أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در شبهه انقلاب نسبت در فرد وجود عامی و خصوصات متعدد بود، یعنی در جایی که نسبت بین متعارضات نسبت واحده باشه، عام و خصوصات متعدد. در قبال فرد این که نسبت بین عام و معارضی که براش فرض میشه مختلف باشه، بین متعارضات نسبت بین برخی عموم من وجه باشه و با برخی دیگر از معارضات عموم و خصوص من وجه، که اون صورت دومی است که در کلام مرحوم آخوند قدس سره مورد اشاره قرار گرفته و عمده منظر کلمات قائلین به انقلاب نسبت هم صورت دومه. ولی فعلا بحث مرحوم آخوند در همون صورت اولا بود که نسبت بین متعارضات نسبت واحده باشه و عامی و خصوصاتی. مرحوم آخوند قدس سره فرمود نسبت رو باید بین این عام و خصوصات در عرض واحد حساب کرد، نه اینکه نسبت رو در طول اولا نسبت بین عام و برخی از خصوصات رو فرض بشه و نتیجه رو با اون خاص دیگری، بلکه در عرض واحد بین عام و خصوصات نسبت که سنجیده میشه ملاک اینه. و لذا انقلاب نسبتی اتفاق نمیفته به این معنا که اون نسبت منقلبه ملاک نسبت سنجی نیست، بلکه نسبت بین خود ظهورات ملاک نسبت سنجی است و در ظهورات انقلابی اتفاق نمیفته. چرا؟ برای اینکه قرینه منفصله موجب اختلال ظهور نمیشه و موجب انقلاب ظهور نمیشه، گرچه موجب عدم حجیت ظهور و الغاء حجیت ظهور بشه. برای این جهت هم بعد یک اثری مترتب کرد، فرمود شاهد این مطلب و یا اثر مترتب بر این مطلب هم اینه که عام بعد از تخصیص ملغای از حجیت نخواهد بود، بلکه در غیر مورد تخصیص مورد تمسک قرار میگیره. چرا؟ چون ظهور عام قبل تخصیص و تخصیص عوض نمیشه. تخصیص موجب میشه که حجیت ظهور مختل بشه، نه اصل ظهور. و لولا این جهت، یعنی لولا این که قرینه منفصله تأثیری در ظهور ایجاد نمی کنه، اگر میخواست قرینه منفصله تأثیر در ظهور ایجاد بکنه، تمسک به عام بعد از تخصیصش هیچ جا ممکن نبود. چرا؟ برای اینکه اون قرینه بر تخصیص اقتضا میکنه عموم منظور نباشه. و اما اینکه تمام ما ادای خاص منظور باشه، اینکه مقتضای قرینه نیست. و لذا تمام افراد باقی بعد تخصیص و دیگر مراتب اون عام در عرض واحده هیچ کدوم رجحانی نداره، دلیل عام اجمال پیدا میکنه و دیگه نمیشه به عام نسبت به غیر مورد تخصیص اگر شک در تخصیص زائد بود استناد کرد، لولا این نکته که قرینه منفصله تأثیری در مدلول استعمالی و ظهور ایجاد نمیکنه. بعد فرمود نگید که اصالت عدم مخصص آخر جایگزینه، که انه این ظهور عام در عموم بشه، اینو نگی، یعنی به کمک اصالت عدم و مخصصن آخر عام رو کمک میکنیم و عام رو در معادای مورد تخصیص محکم میکنیم، چون شک ما در این که منظور به این عام آیا همه موارد معادای تخصیصه یا برخی، ناشی از اینه که آیا این عام مخصص دیگری داره یا نداره. اکرم کل عالمین، عالم فاسق ازش خارج شد به مخصص معلومی، احتمال میدیم عالم نحوی هم خارج شده باشه، چون احتمال میدیم میخواد عام اجمال پیدا کنه و اصل دیگه مخصصی دیگر غیر از لا تکرم العالم الفاسق وجود نداره، و اگر اصل نفی مخصص دیگر رو کرد عام میشه محکم. فرمود اینم نگی، چون اصل عدم مخصص دیگر هیچ اصلی نداره مادامی که به ظهور بر نگرده، چون اصل عدم مخصص آخر اصل عملی که نمیتونه منظور باشه، استصحاب عدم مخصص که نمیتونه منظور باشه، اصل عدم مخصص عبارت اخرای از اصالت العمومه، و فرض اینه که عموم منظور نیست، فرض اینه که شما عموم رو به قرینه منفصله ظهورش رو به هم زدید، زائل کردید به حسب ادعا، خلافاً به مرحوم آخون که فرمود مخصص عموم و ظهور عموم رو به هم نمیزنه، حجیتش رو به هم میزنه. و اگر شما ظهور عام در عموم رو از بین بردید، ظهوری برای این عام در بقیه از کجا شکل بگیره؟ چون وضع این کلام بر عمومه، نه در نسبت به ما ادای خاص. بعد فرمود بله، در برخی از موارد به واسطه اطلاق ممکنه شما به این نتیجه منتهی بشید، یعنی این که عمومات بعد تخصیص رو به واسطه اطلاق مقامی در برخی از مقامات ممکنه شما نتیجه اون قضیه ظهور در عموم رو ازش بگیرید، ولیکن این دائمی نیست دیگه، به ملاک وضع و به ملاک حقیقت نیست، بلکه به ملاک اطلاق مقامی است که این ملازمه ای نداره همه جا عام در مقام بیان و اطلاق تمام ما و المراد باشه، که به ملاک اطلاق و مقدمات حکمت و با اطلاق مقامی بخواد منتج به این نتیجه باشه. این
اطلاق مقامی
حالا یا اینکه خاص در مقام بیان این باشه یا عام در بیان مقام این باشه، که هر چه دخیل مقصوده من دارم بیان میکنم، که یعنی تمام ملاک حکم من همین عنوان عامه، که اگر مخصصی آمد شأن مخصص برای این عام از قبیل مقیده نه مخصص. این دیگه تمسک به عموم به ملاک وضع نیست، این تمسک به اطلاقه. حالا یا اطلاق لفظی اسمشو بذاریم یا اطلاق مقامی. مرحوم آخو میگه این که به ملاک عموم و دلالت وضعیه نخواهد بود، بلکه به دلالت اطلاقی است. و اگر این شد نوبت برسه که ضوابط اطلاق باید درش محقق بشه.
عام در مقام بیان همه مرادش باشه، مخصص مستقل اومده، پس از اینه که عام همه مرادش رو نگفته.
مخصص مقید منفصل مگر مانع از ظهور عام به مقدار اونجایی که دلالت اطلاقی شکل گرفت؟
فرض اینه که میخواد ظهور از بین ببره، ولی من خود دیگه بازم حجیتش
دونم کلام اینه که ظهور رو به ملاک ود و به ملاک حقیقت از بین برد، اما ظهور به ملاک اطلاق اشکال نداره، خودش یک ملاک دیگری داره، ولذا اطلاق به ملاک ود و لغت شمول نداره، مثل احل الله البی. اما این لفظی که به ملاک ود و لغت از نظر مشهور دلالتی بر شمول نداره، ظهور در شمول نداره، بلکه وضع بر جامع بین مطلق و مقید شده، منافات نداره با مقدمات یک وقت ظهور در این جهت پیدا کنه. ولذا مرحوم آخون قدس سر رو به اینجا بحث رسید، نتیجه گرفت که لا فرق در این که عام مختل نمی شود بین این که بله بعد از آنی که قرینه منفصل آمده عام ظهورش مختل نمیشه، ولا فرق در عدم اختلال بین این که اون قرینه منفصله متأخر باشه یا غیر یعنی سابق تأخر یا غیر متأخر، قطعی یا غیر قطعی، تقدم و عدم تقدمش و همینطور قطعیت و عدم قطعیتش هیچ دخلی در ظهور نداره. ظهور شکل میگیره و تقدم قرینه یا قطعیت قرینه بر تخصیص اختلالی در ظهور اون عام ایجاد نمی کنه. و لذا نتیجه اینه که شما باید همون ظهور رو باید ملاک نسبت سنجی با اون دلیل دیگر قرار بدید. بعد مرحوم آخوند قدس سره فرموده که بله، اگر بنا بشه در یک موردی عامی رو که شما فرض کردید، مخصصات متعددی که براش فرض شده، باید اون عام رو که براش به کل خصوصات تخصیص بخوره، مگر جایی که اون خصوصات متعدد اگر عام بخواد بهش تخصیص بخوره مستلزم تخصیص محظور باشه. حالا یا از بابی که این مخصصات مستوعبه عامه که دیگه برای عام فردی باقی نمیمانه، اینم لازم نیست. مرحوم آخوند میگه تخصیص محظور لازم نیست، تخصیص مستوعب باشه. اگر به مقداری از عام اخراج بکنه که اون مقدار از تخصیص مستحجن باشه، به نحوی که عرفن تخصیص عام به اون مقدار مجاز نباشه. حالا تعبیر میکنن بعضی ها به تخصیص اکثر، این همه قبول ندارن که تخصیص اکثر مستحجن باشه. آیا ملاک در تخصیص مستحجن تخصیص اکثره؟ نه، جمعی از محققین میگن تخصیص اکثر محظوری نداره، اونی که هست تخصیص کثیری که موجبه قلت افراد باقی تحت عام باشه، این مستحجنه. ولی عام مخصصاتش 60% از افرادشو خارج کرده، اشکال نداره، 40% تحتش باقی میمانه اگر افراد باقی تحتش کثیر باشه. به هر حال اگر تخصیص منتهی بشه به مقداری که ما لا یجوز الانتهاء الیه، لازم نیست تخصیص مستوعب که یعنی فردی برای آن باقی نمانه، و لازم نیست که به گونه باشه که آن ملغا بشه، اگر به مقداری باشه که تخصیص به اون مقدار مجاز نباشه عرفن و استعماله. مرحوم آخوند می‌فرماید اگر تخصیص به این مرحله رسید دیگه شما بین اون عام و اون خصوصات نباید جمع به تخصیص بکنید، بلکه باید معامله تعارض بکنید. حالا مثال روشنش موارد تخصیص مستحجنه، اکرم کل عالمه، یه دلیل میاد میگه لا تکرم عالما فاسدا، یه دلیل هم میاد میگه یستحب و اکرام العالم العادل. خب پس بنابراین عالم عادل از عموم یجب خارج شده، عالم فاسد هم از عموم یجب خارج شده، یکی به استحباب یکی هم به حرمت. این عام لفظ الغا شد، ملغا شد از افراد. این تخصیص حتما جایز نیست. اگر ما برای سهولت فهم مطلب همین مثال مستوعب رو، ولی بحث منحصر به این نیست، اگر مستوعب هم نباشه اما به مقداری تخصیص باشه که باقی تحت افراد عام مثلا 5-6 فرد باشه، گفته اکرم کل عالمین، هی تخصیص داد هی تخصیص داد، باقی تحت عام 3 نفر باقی مونده، نه که 3 عنوانی که به اصطلاح ممکنه افراد زیاد بشه، اصلا 3 نفر باقی مونده. این تخصیص حتما جایز نیست. اگر نوبت به تخصیص محظور رسید، اعم از این که تخصیص مستوعب یا تخصیص مستحجن، خب در این صورت یعامل و معاملت تعارض بین این عام و خصوصات، یعنی این عام و خصوصات ولو لولا این محذور جمع عرفی داشت، اما به لحاظ این محذور جمع عرفی دیگه اینجا جا نداره، در حکم متعارضینه. منتها تعارض بین هر یک از عام و هر یک از خصوصات نیست، تعارض بین عام و مجموع خصوصات. یعنی چه؟ اونی رو که مرحوم آخوند قدس سر رو اینجا تذکر داده که لا تغفل، میخواد احکام تعارض رو بار بکنه، میگه تعارض بین عام و مجموع خصوصاته، نه بین عام و هر یک یک از خصوصات. یعنی شما علم دارید به این که یا عام درست نیست یا مجموع خاصها، اما این که یا عام درست نیست و هیچ یا هیچ یک از این خاصها درست نیست، نه، ممکنه هم عام در برخی از مدلولش درست باشه هم برخی از خصوصات، ممکنه یعنی عام در عمومش درست نباشه، خصوصات هم همش باطل نباشه، برخی از خصوصات کاذب باشه بعضی نه. ولذا تعارض در حقیقت بین عام و مجموعه، یعنی علم دارم یا عموم درست نیست یا مجموع خصوصات درست نیست، اما یا عام درست نیست یا هیچ یک از خاصا درست نیست، نه، ممکنه عام درست نباشه بعضی از خاصا درست باشه، نه اینکه یا عام درست نیست یا هیچ یک از خاصا، نه، عام درست نیست خاصام بعضیاش صحیحه. مرحوم آخوند میگه شما باید نسبت رو بین عام و مجموع خاصها از حیث تعارض، وقت نتیجه اینه که حکم به تخییر که میشه تخییر بین عام و مجموع خصوصات میشه، کما این که باید ترجیح را هم علل قول به ترجیح که مبنای مرحوم آخوند نیست، یا با فرض وجود مرجح، اگر قائل به ترجیح شدیم با فرض وجود مرجح و علل قول به ترجیح شما باید اعمال مرجح بکنید، اگرم که قائل به ترجیح نشدید مثل مرحوم آخوند گفتید مرجحات استحبابیه، یا قائل به ترجیح شدید اما مرجحی فی البین نبود، مزیتی فی البین نبود، نوبت برسه به تخییر. اما تخییر بین عام و بین مجموع خصوصات، نتیجه اون مرحوم آخوند میگه که اگر مکلف فقیه اخذ به خصوصات کرد، خب لا محال طرح عموم کرد، اشکال نبود، چون فرضیه تعارض دیگه، اکرم کل عالم لا تکرم عالما فاسقا یستحب و اکرام العالم العادل. این آقا خصوصات رو اخذ کرد، میگه راحتش همینه، عالم فاسقو که حرام اکرامش، عالم عادلم مستحب اکرامش، پس اکرم که یعنی وجوب اکرام دیگه حوصله نداریم به اون عمل بکنیم، مخیریم دیگه، مخیریم بین متعارضه، میخواییم عمل به خصوصات بکنیم. خب یک طرف تخییر اشکال نداره، نتیجهش طرح عام. ولی اگر اخذ به عموم کرد، میگه خیلی خوب من فقیر مخیرم میخوام اخذ به عموم بکنم، اگر اخذ به عموم کرد این معناش این نیست که طرح بکنه کل مخصصاتو، چون باید طرح بکنه مخصص رو به مقدار معارضه. مقدار معارضه چی بود؟ اونی که علم به کذبش بود این بود که این مجموعاً دروغه مخصصات، نه اینکه جمیعاً دروغه. مخصصات هر دو با هم حتما صادر نشده، اما هیچ کدوم صادر شده که نیست. خب به مقدار معارضه که مجموعه طرح میکنه، اما به زائد از اون مقدار نه، موجبی برای طرح نداره، چون زائد بر مقدار اون معارضه داخل در معارضه نیست، یا و یا نداره، یا عام یا عموم، یا عام دروغه یا مجموع مخصصا دروغه، اما نه اینکه یا عام دروغه یا کل مخصصا دروغه، چون که ممکنه عام دروغ باشه ولی مخصصات برخیش دروغ باشه برخیش راست باشه. ولذا مرحوم آخون می فرماد که نتیجه این میشه که اگر اخذ به عموم کرد در طرح مخصص حق نداره همه این مخصصا رو طرح کنه، باز نوبت به مخصصا که رسید بین مخصصا تعارض شکل میگیره، چون منتها این تعارض تعارض بلعرضه، یعنی میدونه برخی از این مخصصا دروغه، یعنی بعد از آنی که عام رو اخذ کرد حجت بر عموم داره، وقتی حجت بر عموم داشت پس لا محاله همه این مخصصا نمیتونه راست باشه. اگر وجوب اکرام عالم فرض شد دیگه نمیتونه هم اکرام فاسق حرام باشه هم اکرام عادل واجب نباشه، پس علم اجمالی پیدا میشه که علاوه علم اجمالیه نه وجدانیه به این معنا که علم داره یکی از این دو خواست، نه، علا تقدیر این که عام صادر باشه که مقتضای حجیت عام بر اساس اخذ به عمومه، یکی از این دو خواست کاذبه. باز اعمال ترجیح یا تخییر رو باید بین این خصوصات کرد، ولذا اگر مرجحی بین اینها وجود نداره یا مرجح وجود داره و قائل شدیم به این که اعمال مرجحات لازم نیست که مسلک مرحوم آخونده، باز مخیر بین این خصوصاته، این خصوصات رو یکیشو اخذ میکنه یکیشو طرح میکنه، وقت نتیجه اینه که اگر یکیشو اخذ کرد با اون یکی اون عام و تخصیص باید بدانه روبما، یعنی اگر لا فکرم العالم الفاسق اینو اخذ کرد اون عموم و تخصیص میزنه. پس بنابراین مرحوم آخون میگه اینطور نیست که اگر عام می داشتید و خصوصاتی داشتید و نوبت به تعارض رسید شما مخیر بین عام و مجموع خصوصات در یک جا، به این معنا که هر یک از خصوصات رو تر بکنید، نه، تخییر بین عام و مجموع خصوصات به این معنا که اگر تصاوی باشه یا مرجح باشه و قائل به ترجیح شدیم، شما اگر ترجیح رو در جانب خصوصات اعمال کردید عام و من رأس طرح میکنید، ولی اگر اخذ به عموم کردید نسبت به خصوصات کلشو حق طرح کردن ندارید، بلکه نسبت به اون خصوصات باید دو مرتبه نسبت سنجی بکنید، اعمال ترجیح یا تخییر، و نتیجه رو اگر اخذ به برخی از مخصصات کردید ولو تخییرن اون عام رو با اون مخصص تخصیص بزنید. تو کلام مرحوم آخون قدس سر در این قسمت، بله دیگه چیزی باقی نمون، نوبت میرسه بعد ایشون میفرماد که بله بعد بله تو این قسمت، یعنی در صورت اولا که عام و خصوصات متعدده دیگه چیزی باقی نموند، بعد کلام منتهی میشه به صورت دوم، عام جایی که نسبت بین ادله نسبت مختلف باشه نه نسبت واحده. فرد اول این بود که عام میدارید و خصوصات و نسبت بین متعارضات نسبت واحد از عموم و خصوص مطلق، و اما صورت اخرى که اساس بحث در کلمات متأخرین هم همین صورت اخرای مرحوم آخونده، با اون جایی که نسبت بین متعارضات مختلف باشه، دو عام منبعش دارید یک مخصص نسبت به احدهما. برخی از فروض و مرحوم آخون در این صورت دوم فعلا عنوان کرده و کلام در صور مختلفش هم تفاوت نمی کنه، فعلا همین صورت، دو عام منوج دارید و یک مخصص، اما مخصص مخصص احده ماست، جایی میخواد درست بکنه که نسبت بین اون دو عام من وجه از تعارض منقلب بشه به عموم و خصوص مطلق. گفته اکرم کل عالمین، از اون ورم گفته لا تکرم فاسدن، نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجهه. مخصص آمده لا تکرم فاسدن، مخصص آمده ماده افتراق عالم فاسق، ماده افتراق لا تکرم فاسقم که فاسد جاهل خارج کرده. گفته که فاسد جاهل رو مثلا لا بأس به اکرامه، لا بأس به اکرام فاسد جاهل. ماده ببینید اکرم کل عالمه، لا تکرم فاسده، خب نسبت بین دو عموم خصوص من وجه. مخصص آمده یکی از این دو عام من وجه رو تخصیص زده. تخصیص اگر ماده اجتماع رو خواهد خارج بکنه، اصلا دیگه تنافی بین اون دو دلیل رو از بین برده. مخصص آمده ماده افتراق احد هما رو خارج کرده، گفته که لا بأس به اکرام الجاهل الفاسق. خب لا بأس به اکرام الجاهل الفاسق، لا تکرم فاسقا رو تخصیص زد. باقی بعد از تخصیص، بعد از اخراج جاهل فاسق کیه؟ عالم فاسق دیگه. پس اختصاص پیدا میکنه لا تکرم الفاسق به عالم فاسق. از اون ور اکرم کل عالمه اطلاق داره، چه عادل چه فاسق. خب اینجا نسبت به بین این دو دلیل ولو اون خصوص من وجه بود ابتداعا، اما بعد از آنی که مخصص آمد لا تکرم الفاسق رو تخصیص زد به غیر جاهل، پس بنابراین در حکم اینه که لا تکرم العالم الفاسق، ولو لا تکرم الفاسق نسبتش با اکرم العالم عمومن وجه بود، اما نسبت بین لا تکرم العالم الفاسقی که حاصل شده این نتیجه بعد از تخصیص لا تکرم الفاسق به لا بأس به اکرام الجاهل الفاسق، نسبت بین این و بین اون عام دیگه اون خصوص مطلق شد. خب اگر ما قائل به انقلاب نسبت بشیم که انقلاب نسبت یعنی این، یعنی نسبت بین اکرم العالم و لا تکرم الفاسق رو بعد از لحاظ نسبت بین لا تکرم الفاسق و لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل بسنجید، که نسبت میشه عموم و خصوص مطلق اگر بعد بخواید بسنجید. نتیجه اینه که شما لا تکرم العالم الفاسق بعد از اختصاصش به عالم میشه اخص مطلق از لا اکرم کل عالمه. بنابر انقلاب نسبت مرحوم آخوند قدس سره میفرماد ما انقلاب نسبت رو قبول نکردیم، گفتیم ملاک در نسبت سنجیه بین دو دلیل ظهوراتشون، و شما با تخصیص لا تکرم الجاهل به خصوص عالم ظهور لا تکرم لا تکرم الفاسق رو عوض نکردی. لا تکرم الفاسق حتی بعد از تخصیصش و اخراج فاسق جاهل ازش به لا بأس به اکرام الفاسق الجاهل ظهورش که باقی مختل نشده، و ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل ظهوراته. ولی لذا مرحوم ماخون یک کلمه اینجا میگه من زحمت بطلان انقلاب نسبت رو تو همون صورت قبل کشیدم، عطف میکنه اینو برقرار، میگه و من هوی از هر کلام در این صورت در جایی که نسبت بین متعارضات مختلف باشه، کما این که نسبت غیر متعارضات اگر نسبت واحد بود انقلاب نسبت باطل بود، علا تقدیر اختلاف نسبت بین متعارضات هم انقلاب نسبت درست نیست. بله، خاصیت انقلاب نسبت در فرد و صورت سابقه این بود که تولید معارضه می کرد و ما به برکت بطلان انقلاب نسبت دفع معارضه کردیم، چون بنا بود با انقلاب نسبت عموم و خصوص و مطلق مبدل می شد به عموم و خصوص منوج. اینجا با انقلاب نسبت اگر تمام باشه دفع معارضه میشه. با انقلاب نسبت عموم و خصوص من وجه بین متعارضین تبدل پیدا میکنه به عموم و خصوص مطلق. ولی مرحوم میگه که فرق نمیکنه، نکته بطلان انقلاب نسبتی که در فرد سابق گفته شد اینجا هم وجود داره. خب ظهور حجت نیست، اما بله ظهور حجت نیست، اما مبنای جمع عرفی عبارت از مقدار حجیت از ظهور این ادعاییه. نه نه، اون انکاره، اون میگه آقا این جمع عرفی نیست. اونی که ادعا میکنه که مثل مرحوم نائینی میخواد بگه اگر ما قائل به تخصیص شدیم در بحث عام و خاص مطلق، میخواد بگه رو شاخش تخصیص در مسئله انقلاب نسبت. چرا یا مرحوم نائینی؟ میخواد بگه برای اینکه ملاک در قضیه جمع عرفی مقدار حجت از ظهوره. این یک ادعاییه که باید اثبات بشه و الا مرحوم آخون میگه این مقدار ثابت نیست. همین که مرحوم آخون بگه ثابت نیست کافیه، محقق نیست ملاک در جمع عرفی مقدار حجت باشه. اونی که پذیرفته است اینه که ظهور ملاک جمع هست، اما مقدار حجیت هم ملاک جمع بخواد باشه این ادعای زائدیه. ولذا اینی که انقلاب نسبتی ها خواستن ادعیشون تصریح به این جهت هم دارن، میخوان بگن انقلاب نسبت یک امر واضحیه و یک نتیجه قهری پذیرش بحث تخصیص. یعنی کسی اگر بحث تخصیص رو پذیرفته در عام و خاص مطلق، انقلاب نسبت رو شاخش، چاره ای نداره که در انقلاب نسبت هم تخصیص رو بپذیره. مرحوم آخون قدس سرم میگه نه، ما تخصیص رو قبول داریم چون ملاک در تخصیص ظهوره، ظهور خاص، اما انقلاب نسبت رو قبول نداریم چون انقلاب نسبت ظهور ساز نیست. ملاک در جمع عرفی رو شما بخواید حجیت قرار بدید این ادعاییه، نگید که اون ورش هم ادعاست، اون ورش انکاره. طرف میخواد بگه نه آقا ملاک در تخصیص این نیست. اونی که من قبول دارم ملاک در تخصیص و حتما عام باش تخصیص میخوره، اخص مطلق ظهوری، نه اخص مطلق به حسب حجیت. اونو قبول دارم، اینو قبول ندارم، انکار میکنه این مقدار. ولذا مرحوم آخون قدس سره با همین مقدار دیگه قضیه انقلاب نسبت رو انکار کرده و رد کرده. اونجا چیزی که هست یه استدراکی آخر کارش مرحوم آخون داره، میگه بله بعضی از جاست، نعم ممکنه در برخی از موارد نتیجه انقلاب نسبت بار بشه، اما نه به ملاک انقلاب نسبت بلکه به ملاکی دیگر. خوب دقت کنید این تیکه از کلام مرحوم آخون، این آخر کلام مرحوم آخون در بحث انقلاب نسبته، میفرماد مبادا خلط کنید یه جایی اگر دیدید در تعارض به عموم منوج بین دو دلیل و مخصصون لأحدهما که مورد انقلاب نسبته به حسب ادعای قائلین به انقلاب نسبت، من مرحوم آخوندم ممکنه بعضی از جاها یکی از این دو عمومو بزنم تو سر اون عموم دیگری و مقدم بکنم. اما مبادا اشتباه بگیره بگه خب تو که انقلاب نسبت رو منجر بودی چطور یه عامو بر عام دیگر مقدم کردی؟ هر کسی یکی از این دو عموم رو بر دیگری مقدم کرده معناش این نیست که قائل به انقلاب نسبته، ملاکاش فرق میکنه. درسته قائل به انقلاب نسبت یکی از دو دلیلی که نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه بر دیگری مقدم کرده، منتها به ملاک انقلاب نسبت. اکرم کل عالمین که آن بود لا تکرم الفاسق رو بعد از تخصیصش به عالم مخصص اکرم کل عالمین قرار میده، یعنی لا تکرم الفاسق رو مقدم میکنه بر اون عام دیگری که نسبت بین اینها لولا الانقلاب چی بود؟ منوج بود. اما تقدیمش به ملاک انقلاب نسبته، یعنی میخواد بگه که حالا که این لا تکرم الفاسق حجیت در خصوص پیدا کرد در حکم ظهور خاصه و لذا مخصصه. اینو مرحوم آخوند میگه من قبول ندارم انقلاب نسبت. اما من آخوندی که اینو قبول ندارم گاهی جاها ممکنه لا تکرم الفاسق رو بر اکرم العالم مقدم بکنم به ملاکی دیگر غیر از ملاک انقلاب نسبت، جایی که اگر بنا بشه اون اکرم اون عام دیگر اگر بخواد مقدم باشه به این معنا که این عام مخصص یه تخصیص دیگه هم تو سرش بخواد بخوره، یه مخصص اخص مطلق که داشت، اگر یه تخصیص دیگه هم بخواد بخوره تخصیص مستعد محضور پیش میاد. عام تا به این تخصیص رو نداره. اگر بنا شد به گونه ای بود که عام مخصص به مخصصی که اخص مطلق بود اگر بخواد یه تخصیص دیگه بخوره یا تخصیص مستوعب پیش میاد یا تخصیص مستحجن. اگر این شد مرحوم آخوند میگه منم که آخوندم و منکر انقلاب نسبت، اون عام دیگری که از نظر قائلین به انقلاب نسبت مقدم شد منم اونو مقدم میکنم، اما من به ملاکی قائل به انقلاب نسبت به ملاکی دیگر مقدم میکرد. من به ملاکی که ایشون میگه کلیت نداره اتفاقیه. فرق من و آخون که منکر انقلاب نسبتم با دیگران اینه که علل اطلاق اینگونه نیست که اون عام مخصص رو بر اون عام به دیگر مقدم بکنم، چون به ملاک تخصیص از باب انقلاب نسبت نیست که بخواد همه جا مقدم باشه، بلکه به ملاک تخصیص مستعجن لولا اگر این عام لا تکرم الفاسق و مقدم نکنم و اون اکرم کل عالمین رو اگر بنا بشه اون رو بخوام مقدم بکنم و این لا تکرم الفاسق رو بخواد اون اکرم کل عالمین تخصیص بزنه، فردی دیگه برای لا تکرم الفاسق باقی نمیمانه، چون لا تکرم الفاسق فاسق جاهلش و مخصصش ازش گرفت، عالم فاسقم با تقدیم اون عام غیر مخصص بخواد ازش گرفته بشه، بل لا تکرم الفاسق چی باقی میمانه؟ نه دیگه لا تکرم الفاسق رو مقدم میکنه دیگه، اونا هم لا تکرم الفاسق رو مقدم میکردن. نه دیگه مقدم میکردن یعنی لا تکرم الفاسق رو مخصص اکرم کل عالمین قرار من ولی همونو، یعنی ما مقدم میکنیم لا تکرم الفاسق رو در مخصصیت اکرم کل عالمه، یعنی هم قائل به انقلاب نسبت لا تکرم الفاسق رو مخصص اکرم کل عالمه قرار میده، هم مرحوم آخوند لا تکرم الفاسق رو مخصص اکرم کل عالمه قرار میده. چون اگر بنا بشه مرحوم آخوند میگه من این کار رو نکنم، اکرم العالم رو بخوام مقدم بر لا تکرم الفاسق قرار بدم، یعنی اکرم العالم، خب اکرم العالم فرض اینه که حتی الفاسق در ماده تعارض، خب در ماده تعارض اکرم العالم فاسق، خب لا تکرم الفاسق فاسق جاهلش رو مخصص ازش گره، عالم فاسقم در ماده اجتماع اکرم العالم از لا تکرم الفاسق میگیره. خب بل لا تکرم الفاسق چی واقعی میمونه؟ بله میشه تعارض، یعنی اینجا نوبت برشه به تعارض، باید اعمال قواعد تعارض کرد. یعنی مرحوم آخوند میگه یک قضیه نه دیگه، اینجا تعارض
چرا
مثل یه لغویت بله دیگه، این
قضیه لغویت تو تعارض میشه بین عام و همه
عام دائره. فرض اینه که عام دائره، فرض اینه که یک دلیل با فرض این که اگر بنا بشه اون دلیل اون مخصص قطعیه و دیگه حتما اکرام فاسد جاهل حرام نیست.
بین دو تا عام هر وقت یه بار اگر تغییر یکی در دیگری
موجب یه استهجان باشه، آره به این نکته است دیگه، نه به نکته بحث انقلاب نسبت. و لذا مرحوم آخوند قدس سره میگه اگر بنا بشه در این کلیت نداره، در جایی اگر بخواد بعد از آنی که یک عام تخصیص خورده اگر بخواد یه تخصیص دیگه درش فرض بشه تخصیص محضور پیش بیاد، ایشون مرحوم آخوند میگه بله من اینجا اون تخصیص رو به لحاظ اون محضور خلاصه وارد نمی کنم، بلکه بله نتیجه تقیی این که معامله متعارضه این باید بشه. منتها اینجا مرحوم آخوند قدس سره تعبیرش اینجوریه که تخصیصی که لا یجوز او بعیدون، تو کلام مرحوم آخوند اینجا یک نکته وجود داره، تخصیص لا یجوز همونی بود که سابق گذشت، دو فرد داره، تخصیص مستهجن یا تخصیص مستوعب، اما یک تخصیص بعیدم تو کلام مرحوم آخوند آمده. تخصیص بعید یعنی چی؟ یعنی تخصیص که یجوز لکنه بعید. چی میخواد مرحوم آخوند با این کلام بگه؟ مرحوم آخوند قدس سره تقدیمش خاص رو بر عام به ملاک چی بود؟ به ملاک اظهریت. اینو میگم برید بعد مطالعه کنید، نمیدونم کسی تونسته این نکته کلام مرحوم آخوند رو تلقی کنه یا نه، تو حواشی فرصت نکردم مراجعه کنم. تقدیم خاص بر عام در نظر مرحوم آخوند به ملاک اظهریت، در قبال تقدیم خاص به ملاک قرینیت که تو کلمات برخی از بزرگان مطرح شده. اگر به ملاک اظهریت و اصلا بحث انقلاب نسبت رو شروع کرد، گفت لا شک فی تعیین الاظهر لو کان التعارض بین دلیلین و ربما یقع الاشتباه، اگر تعارض بین بیش از دو دلیل باشه. ملاک تقدیم رو اظهریت قرار داده. اگر اظهریت، اگر بنا شد تخصیص در حد محظور چه مستهجن چه ممتنع نیست، اما بعید اینقدر تخصیص، بعید یعنی موجب اختلال اظهریت بشه. اگر ملاک تقدم خاص بر عام و تخصیص عام بخواست اظهریته، اگر بنا شد تخصیص به مقدار فراوانی شد که یجوز، اما بعید، یجوزو یعنی چه؟ یعنی اگر تفریح خاصی داشته باشیم امتناع عقلی نداره، تخصیص به مستوعب اصلا امتناع داره، بگه یا عامیو بیاره بعدم تخصیص و مستوعب اصلا امتناع داره. اما بعضی از تخصیصات بعیده، اگر بعید شد چون تقدیم مخصص به ملاک ازهریته، ازهریت محقق نمیشه. مراجعه کنید کلام مرحوم آخون تا این نکته هم درش ببینید. والحمدلله رب العالمین.